صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. آقایان و خانم ها، مردم عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما. حالتون انشالله که خوبه و نماز روزهاتون هم قبول باشه. انشالله که هر کسی در هر کجا که هست تنش سالم باشه و به قول شاعر که میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مبادا. این برنامه زمزم احکام هست، داریم تقدیمتون میکنیم تا ساعت 8:15 بعد از ظهر به وقت ایران، نزدیکای اذان مغرب در شهر مقدس قم تقدیمتون خواهیم کرد. به صورت زنده دارید برنامه رو مشاهده میکنید و پاسخ میدیم به سوالات شرعی شما با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور، صدا و چهره ای آشنا. عرض سلام و ادب، قبول باشه نماز روزا.
شکرم و ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، روزداران گرامی، بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم و امیدوارم که انشالله در این دو سوم تقریبا باقی مانده ماه مبارک رمضان، اگر خدای متعال عنایتی بفرماید، تفضلی بفرماید، از برکات فوق‌العاده این ماه، مخصوصا در این باقی مونده ماه که دیگه شب‌های قدر رو خواهیم داشت، همه ما رو انشالله، همه ما رو، هم بنده حقیر رو و هم بینندگان خوبمون رو بهره‌مند کنه
انشالله. سپاسگزارم. مردم عزیز، شما میتونید از طریق پیامک و از طریق تلفن با ما همراه باشید، هم در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتساپ و شبکه‌های دیگه‌ای که هست میتونید به ما پیام ارسال بکنید و هموطنان عزیزم در داخل کشور که میتونن به سامانه پیامک ارسال بکنن و میتونید هم زنگ بزنید به برنامه ما و در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. اما آغاز بکنم با پیامکایی که ارسال کردید. یه نکته هم بگم که برنامه ما تکرارش 12 شب و 2 بعد از ظهر و خیلی ها تکرار برنامه رو که میبینن پیامک ارسال میکنن. آقای علوی عزیز، ناظر محترم برنامه، این پیامک ها رو جمع میکنن و برای من قرار دادن که بخونم. استاد اجازه است آغاز بکنیم از پیامک ها؟ نوشتم وقتی یک خانم بعد از 7 روز از عادت ماهانه خود پاک میشود و روز 8 روزه میگیرد و در روز 9 لکه میبیند، روزش رو باید ادامه بده یا که روزش درست نیست و باید اون رو قضا به جا بیاره؟ محمدزاده از آلمان.
خب ببینید، این لکه بینی یکی از مشکلات خانم هاست، حالا یا لکه بینی قبل یا بعد، اصطلاحا میگن که جلو انداخته قبل از ایامشه یا گاهی هم به همین شکلیست که بعد از ایامشه. اینا مواردش مختلفه. اگر خانمی باشه که کاملا پریودش منضبطه و منظم، یعنی عدد خاص داره، زمان خاص داره، مثلا هر ماه معلومه کی شروع میشه، کی تمام میشه، خب اگر 7 روز بوده، تمام شده، رفته غسلش هم کرده، روزش هم شروع کرده، بعد از این مثلا لکه‌بینی داشته، طبیعتا این لکه‌بینی چیزی جز استحاضه نیست. استحاضم مانع روزه نیست، روزه‌شو باید بگیر. موارد مختلفه. اما گایسی خانمی است که نه، بنده خدا به هم ریختگی داره، یعنی اون سیکل ماهانش منظم نیست، منضبط نیست، نمیشه بگه چند روزه.
بله.
یه وقت می‌بینی مثلا 6 روزه، یه وقت می‌بینی 7 روزه، یه وقت می‌بینی که ممکنه مثلا تا 9 روزم بشه. بنابراین اگر اینجوری باشه، این خانم باید احتیاط بکنه تا قبل 10 روز رو، چون بیشتر از 10 روز که معلومه هیچ خانومی بیشتر از 10 روز پریود نمیشه. تا 10 روز رو ما باید احتیاط بکنه. احتیاطش هم به این است که روزه‌شو بگیره، نمازش هم بخونه، ولی بعدن هم که پاک شد اون روزه رو قضا کنه، اون نماز رو قضا کنه. این احتیاطه، احتیاط. بعضی از جاها چاره‌ای جز احتیاط نداره.
بله، بسیار خوب. نوشتن که سلام، من به دلیل ناتوانی نمیتونم روزه بگیرم، آیا باید کفاره بدم؟ ابوالفضل از نیشابور.
اگر تو 11 ماه بقیه سال امکان قضا کردن رو دارند، الان ممکنه واقعا ناتوانه، الان میگه که روزه برای من ضرر داره، خیلی خوب، بقیه سال چی؟ بعدش پاییز و زمستان میشه روزها کوتاه و خنک.
بله.
میتونه اگر میتواند قضا بکن. اگر نه، میگه من هیچ وقت سال اصلا نمیتونم روزه رو بگیرم، بهی میگه مریض سال. مریض سال روزه نداره، قضا هم نداره، ولی کفاره برای هر روزش حدود 1 کیلو مواد غذایی رو باید به فقیر بده.
بله، بسیار خوب. نوشتن که سلام، من نذر دارم 50,000 صلوات بفرستم، آیا میتونم به کسی بگم کمکم کنه؟ این صافا سوال قشنگی بود.
من که توصیه میکنم از اول نذرهای سنگین نکنیم. 50,000 صلوات
سختم هست،
کار سختی. بله،
البته اراده میخواد و میشه، ولی خب سخته.
نظرم عدد ملاک نیست. ما خیال بکنیم هر چقدر عدد رو بیاریم بالاتر اونا رو تحت فشار میذاریم، مثلا میگم، مثلا فرض کن خدا رو تحت فشار میذاریم، زودتر حاجت ما رو میده. مثلا اگر که 1,000 تا باشه حاجتون برآورده نمیکنه.
آخه آیه ولی پور، تو این جلساتی که برگزار میشه، معمولا جلسات خانگی هم هست، حالا بیشترم با احترام کامل به بانوان تو بحث خانم ها هست، یه انگاری رقابتی میفته، اصلا شما چند تا، هر کی بیشتر بفرسته خدا خیرش بده، نمی از این چیزا.
خب من میخوام اصلش رو عرض بکنم، همین. این واقعا یک آموزه‌ای باشه برای ما که فکر نکنیم تو نذرهامون کمیت خیلی مهمه. نه ناخه، شما نذر کن 1,000 تا صلوات بفرست. چه لزومی داره که نذر کنی 14,000 صلوات، 50,000 صلوات؟ نه، ما چنین چیزی واقعا نداریم. ذکر صلوات خیلی خوبه، نظرم بکنی، نظر مجانیه، یعنی هزینه بردارم نیست، نظر بسیار خوبی، بسیار مجرب. اینم عرض بکنم، بسیار بسیار نظر صلوات مجرب واقعا، یعنی جواب میده. مطال لزومی نداره حتما باید 50,000 تا و این
طاقت فرسا باشه،
طاقت فرسا باشه. نکنیم ما یه نظرایی که ببینید آقای سوری، یه وقت نظرای مالی هم بعضیا میکنن همین جوره که بعد از اختش اصلا نمیتونه بر بیاد. خب چرا باید این نظر رو بکنیم سنگین گرون؟ نه، یه نظرایی بکنیم در حد وسعمون باشه. این یه نکته. نکته دومی که خب حالا مرسوم میگن مجلس ذکر صلوات میگیرند و اینها، و این صلوات رو دیگران هم کمک میکنن، چون معمولا تو این جور موارد اون صیغه خاص نظر رو نخوندن، دیگران هم که کمک بکنن صلوات رو بفرستن اشکالی نداره.
آها. و یه نکته هم که مادر ما همیشه میگه، آقای وحیدپور همیشه ما میگه که عزیزم، حالا با اون لحن لوری و ساده خودش، هیچ موقع نگو لله علی فلان و بهمان. چه کار داری؟ خدا اونقدر کریمه که تو اینم نگه همونو حساب میکنه جای این. اینجوری هست؟ یا اگر ما صیغه رو گفتیم برای یه امتیاز؟
اتفاقا نکته خیلی خوبی مادر گرامی شما گفتن، و اون این است که بار و تکلیف رو دوش خودت نیار. چون اگر اون صیغه خاص رو گفتی، گفتی که حالا من فارسیشو بگم، برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد مثلا چنین کاری انجام شد، اینجا دیگه برو برگرد نداره. شما اگر تخلف کردی کفاره باید بدی، کار سنگین میشه. توصیه شون اینه به شما که شما اینو نگو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینو نگفتی، مثلا به جای این جمله گفتی که خب انشالله من حاجتم برآورده شد مثلا چنین کاری میکنم، اینجا اگرم حاجتم برآورده شد تکلیف رو دوشت نمیاد. یک، تکلیف رو دوشت نمیاد. دو، قابل تغییرم هست، چون بعضی وقت آدم میخواد تغییر بده نظرش، قابل تغییرم هست. ولی اگر صيغه نظر را شما اون جمله خاص را به کار بردید، هم تخلف نمیتونید بکنید، تخلفش حرامه و کفاره داره، و هم قابل تغییر نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. اینجا زمزم احکام با افتخار در خدمتون هستیم. برامون پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید، فرق نمیکنه کجای دنیا هستید، نگران تماس تلفنیتون هم نباشید دیگه. حالا هزینه ها بچه ها به شما زنگ میزنن که هزینه ای نباشه، پیامک هم که ارسال بکنید خواهیم خواند. برنامه هم به صورت زنده داریم تقدیمتون میکنیم و خلوش 50 دقیقه از برنامه ما باقی است، کمتر 45 دقیقه فرصت داریم. خب خانم طیبه از کابل گفتن که من در ماهای رمضان قرصهای ضد بارداری استفاده میکنم که بتونم روزم رو کامل بگیرم، اما سال گذشته مشکلی پیش اومد، به طور نامرتب و بسیار ناچیز در بعضی روزها خون میدیدم، اما با این حال روزه هم میگرفتم، اما چند روزش رو نیز خوردم به فکر اینکه شاید حیض باشم، اما الان اصلا به یاد ندارم که چند روزش رو خوردم. تکلیف روزهایی که روزه بودم اما لکه می دیدم چیه؟ و نمیدونم هم در کل چند روز غذا دارم. این رو
دو تا مطلبه. خلاصه یه چند روزی ایشون روزه نگرفته، به اندازه یقینی غذا کنه. چند روز نمیدونه، 10 روز بوده مثلا، یا فرض کنید 7 روز بوده، میگه یقینا 7 روز بوده. و همونی که یقین دارید شما، به تعدادی که یقین دارید غذا کنید، این مال این. اما راجع به اون مسئله اولش که ایشون میگه یه روزایی هم من لک دیدم و فکر میکردم که پریودم، خب اینا رو عرض کردم، اینا واقعا مسائل دقیق و ظریفیه. ببینید در هر صورت سیکل ماهانه شرایط داره، یکی از شرایطش این است که 3 روز اول باید مستمر باشه، منقطع نباشه، 3 روز اول مستمر پشت سر هم. بنابراین اگر 3 روز بوده، ولی این 3 روز گاهی بوده، مستمرن نبوده، گاهی بوده و بعد قطع می شده، این یقین بداند که استحاضه است و حیض نیست و روزه داره. اگرم خیال می کرده که حیض است، روزه رو نگرفته، گناه نکرده، چون واقعا فکر می کرده که حیضه، ولی اون وقت باید قضا بکن.
ایشون استاد آخر پیامکشون گفتن که بله، عادت ماهیانه من از لحاظ وقتی و عددی خیلی مرتب و منظمه.
آیا مرتب و منظمه؟ پس بنابراین دیگه قبل از این ایامی که مرتب و منظمه اگر ببینه، قبلش ببینه، قاعدتا باید استحاضه باشه، یا بعدش ببینه اونم به همینطور طبیعتا باید استحاضه باشه.
بله بسیار خوب. یه نکته، چقدر دقت میکنی شما دوستان عزیز، و ممنونم ازتون که به من کمک میکنی. شما این 919 کاش اسمتون رو میگفتید، 72-67 گفتم میخواستم آقای سوری رو تصحیح بکنم، تکرار برنامه 2 نیمه شب و فردا 12 ظهر. ایشون گفتن 12 شب و 2 بعد از، نه اشتباه گفتم، درسته 2 نیمه شب و 12 ظهر تکرار برنامه است، و جمله بندرم تصحیح کردن. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. خانم طاهری از انگلستان پیامک دادن، گفتن که 2 تا سوال دارم. خانمی که قاعده نامنظم داره و لکه بینی داره، که گاهی اوقات این لکه بینی زیاده و زمان مشخصی هم نداره، نماز و روزش به چه صورته؟
ببین الان فکر میکنم 3مین باریست که از اول برنامه تقریبا این سوال
تکرار
شده. عرض کردم ببینید ما نمیتونیم یک قانون کلی برای اینا بگیم، چون موارد مختلفه، یعنی وضعیت این افراد کاملا با هم فرق میکنه.
بله.
یه وقتی یک کسی است که به اصطلاح فقهی خودمون میگیم مضطربه، یعنی در هم ریختگی داره، یعنی هر ماهی ممکنه به یک شکلی در یه زمانی مثلا ایشون پریود بشه، یعنی منظم نیست، منضبط نیست. مثلا یه وقت فرض کنید اول ماه میشه، یه وقت ممکنه پنجم ماه بشه، یه وقت زودتر، یه وقت دیرتر، عددش مشخص نیست. خب اینا فرق میکنه با هم. اما یه وقت است که یه خانومی است، اگر ایشون توضیح میدادن که فرض کنید من دارای سیکل منظم منضبط هستم، هم از نظر عدد هم از نظر وقت خب راحت تر میشد جواب بدید، چون موارد عرض کردم یکسان نیست، بنابراین نمیشه ما یک ضابطه کلی بگیم، بگیم همه این خانم ها باید روزه بگیرن نماز بخونن استحاضه است، یا بگیم نه برعکس همه این خانم ها که لکه بینی میکنن همه اینها پریود نماز نخونن روزه نگیرن. نمیشه این قاعده رو گفت، این قاعده کلی نیست، این غلطه. برای بعضی از خانم ها باید بگیم که خب بله اینا استحاضه است، بنابراین روزه رو حتما باید بگیره، چون استحاضه مانع روزه
نیست،
حتما باید روزه رو بگیره، نمازش هم بخونه، باید اون وقت اعمال مستحاضه انجام بده، اگر قلیل است یه جور، اگه متوسطه یا کسی است. ولی برای بعضی از این خانم ها نه، برای بعضی از اینها باید بگیم که خب شما ببینید آیا همون صفات و ویژگی های پریود رو داره یا نداره، به همون عمل کنه، اگه همون ویژگی ها رو همون صفات رو داره روزتون رو نگیرید، نمازتون رو نخونید، نمازتون دیگه قضا نداره، روزتون بعدن قضا داره. این است که من نمیتونم به صورت کلی بگم، باید ببینیم که موارد
به چه صورته. بله خب نوشتن که خانم محمودی از کلار دشت، دستتون درد نکنه پیامک فرستادی، گفتن میخواستم بدونم حکم کسی که تتو کرده برای وضو و حج چیست؟ امروز شنیدم که برای حج مشکل داره، خیلی برام مهمه. خانم محمودی از کلار دشت با ما همراه باشه،
انشالله حج مشرف میشن امسال
انشالله.
ببینید دو تا مسئله است، من کاملا جدا میکنم. مسئله اول این است که اون هنگامی که این خانم تتو میکنه تا دو سه روز نمیتواند صورت خودشو بشوره، نمیتونه آب بزنه. اگر مورد سوال اینه، اون دو سه روز باید ببینه که آیا میتونه وضوی جبیره بگیره، اگر نمیتونه تیمم بکنه. در هر صورت نماز ساقط نیست، چون بعضی ها اینجوری هست، میگه اون دو سه روز که ما نمیتونیم نماز بخونیم. نه 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 نه، نماز هیچ وقت ساقط نیست. یه سوال راجع به اون دو سه روزه، اون دو سه روز در هر صورت باید یا وضوی جبیره بگیرن یا تیمم بکنن، این مال اون. اما بعد که دو سه روز دیگه تمام میشه و اون عرض میشود که مانع و پانسمان و نمیدونم اینجور چیزا
تمام میشه،
تمام میشه، برداشته میشه، تتو زیر پوسته، یعنی مثل خالکوبیه، مثل خالکوبی مردان زیر پوسته، تتو زیر پوسته، بنابراین روی پوست چیزی نیست که مانع وضو و نمیدونم غسل باشه، از این جهت راحته، هیچ مانعیتی نداره.
برای حجشون چطور؟
حالا عرض میکنم، پس این جرمی برای وضو غسل نیستش که ناراحت باشه. برای حج که ایشون سوال میکنه، به لحاظ این است که خانم نباید صورتش در حج پوشیده باشه، باید گردی صورت رو تو حج باز بگذاره، و به شرط اینکه زینتم و نکرده باشه. وقت تتو رو سوال میکنن آیا زینت است یا نه، میگیم دست خودتونه دیگه، این به عرف برمیگرده دیگه، مستاق زینت که ما نباید تعیین بکنیم که زینت عرفیه، اونسی که خود خانوما معمولا میگن ما برای زیباتر شدن صورتمون رفتیم تتو کردیم، مثلا برای زینت بوده، برای زیبایی، برای قشنگی بوده. وقت اگر این باشه، این باید پوشونده بشه. وقت در حج که باید صورت باز بماند، وقت چیکار باید بکنن در این مورد؟ نمیتونه بپوشونه. در غیر حج بله، در غیر حج فرض بفرمایید مقنعش یا روسریش یا فرض کن هر چی چادرشو میاره مثلا تا اینجا میپوشونه، ولی در حج نمیتونه، در حج باید گردی صورت باز باشه. در این گونه موارد در حج گردی صورت رو باز بذارن، حتی اگر حالا این تتو هم ظاهر باشه، در معرض دید مرد نامحرم باشه، چاره‌ای نداره، صورت رو باید باز بگذاره.
بله. و اونجا استاد استفاده از بعضی چیزا مثل عینک دودی و اینها که جایز هست نیست، چطور هست؟
ها اینم نکته خوبی است که من این به ذهنم نیومد. اگر یه جوری باشه که بتواند بپوشاند بدون اینکه کل صورت پوشیده باشه، بله.
مثلا بعضی عینک‌های دودی بزرگ هست خانم‌ها استفاده می‌کنن.
خب اونم اگر که معمولی باشه نداره.
آره. میشه پس این کارو
بکنید. بله. معمولی باشه اشکال نداره.
بله. خیلی خب سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. آقای دکتر آذر سینا هم لطف کردن پیامک دادن، گفتن من هشدار دادم که داروهای پیشگیری مصرف نکنن، این داروها منجر به لکه بینی میشه، عوارض خطرناکی هم داره. آقای دکتر خیلی مخلصیم، دستتون درد نکنه. نوشتن سلام، تا چه مقدار طلا برای خانم ها خمس ندارد؟ این طلاها را خود خانم با حقوق خودش خریده.
خدا خیرش بده، کمک کرده به همسرش به اندازه شن. قانون خمس اینه، هر کسی ببینید، نه زیبایی های دین ماست، هر کسی میتونه زندگی خوبی داشته باشه به اندازه شنش. فراتر از شن اگر بود اونجا باید حتما خمس بده. به اندازه شن یعنی چی؟ یعنی یه خانومیست. این که میگیم شن خودش بحث مفصل داره، حالا من بخوام واردش بشم واقعا مجال نداریم. سن درش ملاکه، مثلا این خانم جوانه مسنه، فرق میکنه. مثلا یه خانمیست دیگه الان فرض کن 70 سالش، این دیگه نمیره مثلا دو تا سرویس طلا بخواد بخره کنه. یه خانم جوانه، لازمه اون سن و سال اینه. یه خانمیست تازه عروسه، اینا با هم فرق میکنه. در هر صورت من یه کلمه میگم، اونو دیگه خود خانم ها یه تفسیرش بکنن. هر کسی مطابق شأن خودش به اندازه‌ای که طلا داشته باشه و مصرف بکنه خمس نداره. اما نه، مثلا دو تا سرویس طلا این در حد شأنشه، این میره 5 تا سرویس طلا میخره، 3 تا میخره، اون اضافه دیگه مشمول قانون خمس میشه.
بله، نوشتن که خب خانه دو طبقه‌ای که یک طبقه‌اش رو به فرزندمون میدیم خمس داره؟
به فرزند میده، فرزند میشینه دیگه.
تا حالا اگه اینجوری فرض کنیم خمس نداره. اگر بعد از ازدواج باز در اونجا زندگی بکنه، چه وضع مالیش خوب باشه چه نباشه، باز اون خمس داره طبق نظر رهبری.
در هر صورت شما وقتی این رو در اختیار ببینید، اینا مواردش مختلفه، در اختیارش میذارید یعنی چی؟ یعنی بهش میبخشید. اگر بهش ببخشید که دی از ملک شما خارج شده و خمسا میگردن شما نیست و راحت پیکاش. یه وقتی نمیبخشید، ملک خودتونه ولی
داره اونجا سکونت، فقط
فرزندتون اونجا داره سکونت میکنه، اینم باز خمس نداره. چرا؟ به خاطر اینکه داره مصرف میشه دیگه. من سرمایه نکردم اجاره بگیرم از فرزندتون، که اجاره نمیگیرید، توی مستاجر که نیوردید، سرمایه که نکردید، خالی هم نیفتاده، داره مصرف میشه. چیزی که مصرف میشه مطابق شأن خمس نداره. پس چه هدیه کرده باشی، تحویلش داده باشی، که خب پر واضحه از ملکتون خارج شده، هدیه هم نکرده باشید، بچه‌تون رو آوردید اونجا میشینه، حالا یا دوماد سر خونه یا مثلا فرض کن پسرتون، فرقم نمیکنه، آوردید نشسته مصرف داره میشه، اونم خمس نداره. یه چیزی هم فرمودن فرق داره که چی؟
گفتن که چه وضع مالیش خوب باشه چه نباشه.
نه نه، اون فرقی نمیکنه. یا وضع مالیش هم خوبه ولی خب حالا من دوست دارم که اجازه بدم بیاد بشینه. نه فرقی نمیکنه.
خیلی خوب. نوشتن آیا قند خورد کردن روزه رو باطل میکنه؟
شاید شبهشون این بوده که قند خورد بکنید غبار داره.
طبیعتاً والله خود قند خورد کردن که
غبار داره. نه غبارش اونقدری نیست که به حلق برسه و روزه رو باطل نمیکنه.
آها بسیار خوب. و پیامک ها اینقدر زیاده که هی جا به جا میشه، من باید با دقت بخونم. ممنونم از لطفتون، پیامک ارسال کنید، سعی میکنیم زیاد بخونیم و کوتاه پاسخ بدیم. اگر بچه روی فرش ادرار بکنه و ما فرش رو شستیم، نجاست روی سرامیک رو چگونه برطرف کنیم؟ در صورتی راه آب هم نیست، در صورتی که راه آب هم نیست برای آب کشی. با تشکر.
شما یه ابری دستمال چیزی دور اون جای نجس میگذارید، با شیلنگ آب میگیرید و آب رو جمعش میکنید، چون راه آب نداره، آب رو جمع میکنید، اون آبم پاکه، چون با آب کر آب کشی کردید، اون آب پاکه و عرض میشود که اونجام پاک میشه.
و اتفاقا من این رو به عینه دیدم توی یک سالن بزرگ، یه نیم متر میتونید یک پارچه بذارید، یک کاری بکنید و شیلنگ رو یه لحظه بگیرید.
تو حرم امام رضا هم این کار میکنن دیگه، دیدید؟ اونجا یه چیزی دور تا دور اونجای نجس که بچه گاهی نجس میکنه، بعدم شیلنگو میارن آب میکشن و اونجا رو خشکش میکنن میارن سراغ کار.
بله. خب سپاسگزارم. نوشتن که مادر من مشکل معده داره، الان چند سال میشه ولی هر سال روزش رو کامل میگیره، ولی امسال کمی مشکل معدهش بیشتر شده و معده درد داره و معدهش میسوزه، ولی پافشاری داره که روزش رو بگیره. اگر یک روز در هفته یا در هر هفته یا دو روز رو روزه نگیره اشکالی داره؟ محسنی از بلژیک.
ما که اصلا میگیم اگر اینجوری باشه که هر روز رو نگیره، واقعا اگر که کسی بخواد روزه بگیره و اضرار به نفس باشه، یعنی به خودش ضرر وارد بکنه، ضرر مهم نه، حالا یه چیزی مثلا فرض کن من یه مو از دستم میکنم دردم میاد، این نمیگیم حرامه، ضرری نیست که اون چنانچه. ولی وقت نه واقعا داره یک گرفتاری شدید ایجاد میکنه نسبت به معده، نمیدونم کبد، کلیه، عرض میشود که داخلی، گوارشی، هر چی ما خیال میکنیم چاقو برداریم مثلا
انگشتمون
ببریم، این حرومه. آیه حرومه، معلومه حرومه، این معلومه حرومه، اصلا جنایته، این جنایته. ولی من میام یه کاری بکنم که معدم تو وقت الان که فقط نیست، ایشون بارمزونم تموم بشه، هم مشکل دارن، ادامه داره. خب وقت این ضرر که ایشون بر خودش وارد میکنه، این عبادت نیست، این گناهه. وقت این روزه باطل میشه، مشکلش اینه، این روزه باطله.
بله، نباید. آقای محسنی به مادرتون بگید، اگرم این مادر عزیز میشنوند، به هر حال نظر استاد وحیدپور نظر متخصص و کارشناسی است. دکتر یک جمله به شما میگه که برای سلامتتون ضرر داره، از حیث حکم شرعی و دینیش هم این هست. حالا دیگه خود دانید و الامر الیکم. نوشتن که بله، من خانه خریدم در یکی از شهرهای هلند که در اون زندگی میکنم و نامزد هستم، یعنی بعد از عروسی هم در این خانه زندگی میکنم. پدر و مادر من که در شهر دیگه زندگی میکنن، مسافتش 30 کیلومتره. وقتی که من خونه پدر و مادرم میرم هفته یکی دو بار، حالا کم و زیاد، نماز روزم شکسته است یا خیر؟ علی آقا از هلند، مرسی.
حالا ما معمولا عزیزان خارج از کشور و دیگه وطن اول دوم یه مقداری کنکاش میکنیم، چون اونجا پیش میاد که بگیم مثلا حالا ممکنه که پدر مادرشون تو اون شهر زندگی میکنه، ایشون واقعا وطنشون بوده، لذا باید سوال بکنم، چون ممکنه اصلا ایران به دنیا اومده. اینه، لذا با اگر من مسئله رو جواب میدم. ببینید، ایشون تو اون شهر پدر مادرشون، اگر واقعا وطن ایشون هم هست، اون شهر وطنشونه. یعنی چی وطنشونه؟ یعنی ممکنه واقعا اونجا در هلند به دنیا اومده، همون شهر پدر مادرشون، و بزرگ شده، میشه وطنشون. و اگر اعراض نکردن از اون وطن، یعنی نمیگم که من نمیرم در اونجا برای موندن، نه، ممکنه هم هست یه وقت دوباره برن اونجا و بمانند. اگر اینه، هر وقت برن وطن پدر مادر که وطن خودشون هم هست، نمازشون رو باید تمام بخونن، روزشون هم بگیرن. اما یه وقتی میگه نه، اونجا یه شهریست، پدر مادر من رفتن اونجا مقیم شدن، اینجوریه، و من هم در اون شهر نه به دنیا اومدم بزرگ شدم، نه سالهای متمادی موندم، نه سالهای متمادی هم نموندم، من خودم ایران بودم. مثلا اینجوری فرض بفرمایید، اخیراً یکی دو سال پیش از ایران اومدم اون شهر پدر مادرم، یه دو سال اونجا بودم، این وطنش نیست، این وطن نمیشه که با یکی دو سال که وطن نمیشه. پس بنابراین بستگی داره. ولی این شهری که الان رفتن، چون اینم خودش مورد بحث دیگه، این شهری که الان رفتن ایشون مقیم شدن، اگر اینجا رو بنا دارن واقعا که برای همیشه وطنشون باشه، میشه وطن دوم. همین جایی که ایشون میگن که من میخوام مثلا زندگیمون باشه، بنا دارن همیشه در اونجا زندگی کنم، میشه وطن دوم. و نیاز به قصد 10 روزم نداره و نمازشون هم تمام و روزشون هم درست.
بله. خانم طاهری از انگلستان گفتن که آقای سوری سوال دوم من رو نخوندن، ببخشید ندیدم، حواسم نبوده. خانم طاهری سوال دومشون اینه، خانمی که در دوران بارداری حالت تهوع داره، تکلیف روزش چطوریه؟
بارداری در دوران، ببخشید، حالت تهوع در دوران بارداری بر فرض این است که روزه برای ضرر نداشته باشه، و الا اگه روزه برای ضرر داشته باشه که روزه نمیگیره هیچ. ولی فرض این است که میگه نه، من روزه برام ضرری نداره، روزه رو میگیرم، فقط مشکلم حالت تهوعه. حالت تهوع، اگر فقط حالت تهوعه که خب هیچ مشکل نداره، اما یه وقت است نه، حالت تهوع همراه با خود تهوعه، یعنی واقعا بالا میاره، استفراغ میکنه، ولی این عمدی نیست. عمدی که نباشه روزش درست، مشکل نداره، فقط اون چه که داخل دهان میاد تخلیه کنه، بر نگرده به حلق، دهان رو هم شستشو بده، کار تمام، روزش هم درست.
بله، بسیار خوب. نوشتن که شماره 915-0937 گفته که سلام مجدد، در ادامه سوال دیروزم در مورد طلا فروشی، یادتون هست که
بله،
خواستم بله، آیا پول رد مظالم رو باید به روز بدم؟
به نظر میدم دیروز گفتیم، ایشون گفته بودم، اگر من خیلی هم کم حافظه نیستم، ایشون مثلا گفته بودم 10 سال پیش
زمان طولانی. گذشته.
بله ببینید زمان وقتی گذشته و خود ایشون کوتاهی کرده، در حقیقت ارزش پول مردم رو شما تلف کردید. پول مردم 10 سال پیش باید می‌بردی بدی ندادید، ایشون گفته اضافه به من داده بود، خب شما باید می‌بردی برمیگردوندی، خب این پول رو نگه داشتی، هی ارزش اومده پایین اومده پایین اومده پایین، خب شما مقصرید دیگه، اینو باید جبران بکنید.
خب
برید عرض کردیم، برید مصالحه کنید. مصالحه یعنی برید یه جوری با هم دیگه سنگاتونو
وابکنید. بله خیلی خب. نوشتن من سال آینده دستیار دکتر دندان پزشک میشم، یعنی اونجا کار میکنم و اینجا خانم ها هم میان برای این کار، اگه من با دستکش به دهان اونا دست بزنم مشکلی نداره؟ امیر از آلمان.
نه با دستکش اشکال نداره، تماس مستقیم درست نیست ولی با دستکش اگر باشه اشکال نداره.
بله بسیار خوب.
دستکش مانه ولی در هر صورت ببینید من خیلی متشکرم واقعا از این عزیز خودمون، اون هم از دیار جای دیگه که این دغدغه رو دارن، خیلی واقعا متشکرم. ولی این توصیه رو میکنم که این جور مشاغل یه مقداری حواس جمعی میخواد، این جور مشاغل لغزشگاهه. بله لغزشگاهه. در هر صورت شغلی که سر و کار زیادی با قشر بانوان داره خانم ها هستن.
بله.
و طبیعتاً عده‌ای از اونها هم جوان هستن و طبیعتاً خلاصه حالات مختلف ممکنه داشته باشه، شیطان خیلی وسوسه میکنه و تلاش میکنه که انسان رو از اون راه مستقیم، اینو من واقعاً به صاحبان مشاغلی که مثلا زرگرا، من اینو خیلی براشون گفتم، مثل فروشندگان پوشاک خانمانه خانم
که علازار مکروه هم هست آقایون لباس های زنانه بفروشن، درسته؟
این مفسده نمیخوام بگم حتما داره ها، یعنی
در معرضه،
در معرضه، یعنی زمین لغزنده است. واقعا زمین لغزنده است. خیلی اینو باید حواسشون جمع بکنم.
بله خیلی ممنونم امیر آقا از اینکه دغدغه این رو داری در کشور آلمان، خیلی ممنونم ازت، انشالله که پزشک خوبی بشی و به کشورمون برگردی. سپاسگزارم. البته دکترای خوبی های وحیدپور من میشناسم که چون تخصص دارن خانما بهش مراجعه بکنن بدون اینکه به او دست بزنه. برم. مثلا میگه خودت دستتو بیار بالا، فلان کارو بکن.
رعایت میکنه.
دکترهای مؤمن
خدا ان شاء الله، خدا ان شاء الله خیرشون بده.
خیلی خب. نوشتن که علوی از هلند، شما گفتید من درباره سجده واجب و غیر واجب قرآن کریم سوال دارم که یه بار سجده کنیم یا دو بار؟
یه بار. اون سجده نماز که در هر رکعت دو بار، ولی برای سجده واجب قرآن که اصطلاحا میگیم سجده تلاوت، سجده تلاوت یه بار. و همینه که شما هفت عذر رو روی زمین بگذارید، پیشانیتون هم روی مهر بگذارید، ذکرم نمیخواد، وضوعم نمیخواد، قبلم نمیخواد،
رو به قبله نباشیم،
هیچ لزوم نداره،
ذکرم نمیخواد، یعنی اگه فقط سرمون رو اونجا گذاشتیم
سجده کند
برداشتیم.
بله ولی رو مهر باشه،
روی مهر. بسیار خوب. بله خیلی خوب. استاد میان برنامه میدید، اینو یه کوچولو بگم، گاهی وقتا ما مثلا توی ماشینیم رادیو یک آیهی پخش میکنه، میدونیم این سجده واجب داره، چه کار بکنیم؟
اونجا اگر مهر داری که همچون مهر اینجور میزنیم، مثل آدمایی که نشسته نماز میخونن.
آره.
یا نماز مستحبی که مثلا توی ماشین میشه نماز مستحبی آدم بخونه، چجوری همینه. و اگر مهر نیست فقط همین مقدار اشاره کنه، همین مقدار این سجده، به قصد سجده اشاره کنه، بعدش که رفت انشالله سجده کنه.
انشالله. خیلی ممنون. هرچند میدونم دوست ندارید که فاصله بریم، شاید میان برنامه پخشون آیه وحیدپور فاصله بریم، خسته ای؟
من نخیر، من خسته نیستم.
بچه ها میتونیم به خاطر
هرچی بیشتر سوال بکنم بینندگان تازه نشاطمون بیشتر میشه. عرض کردم یه وقتی اگر بنا باشه که وقت افطار ما همینجا بشینیم و فقط یه الشان نون پنیر سبزی و آبی چیزی بیان همجا بذارن رو میز. آره. همطوری ما هم افطار بکنیم، هم جواب سوالات بینندگان هم بدیم، ما حرفی
نداریم. واقعا این لقبی که یکی از بیننده ها داد، مرد خستگی ناپذیر شبکه ولایت، درست هست. سالها در این کار
نه جدی از خدا الان اگر لزومی نداره، نه ما طبق قانون آقایون خلاصه فنی‌های
حالا چون ناظر آقای علوی عزیز دستورشون هم واجب هست، یه 40-50 ثانیه بچه طولانی نه، بریم برگردیم.
ربنا 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 ربنا
خب حال احوالتون خوش باشه. انشالله زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت، به صورت زنده در خدمتون هستیم. ساعت عرض به خدمتون بشه که 2 شب و 12 بعد از ظهر تکرار برنامه ما رو میتونید ببینید. خب گفتن که بله، با عرض سلام، محسن از هرات. دوستم مریضی زردی سیاه یا هپاتیت B از نوع غیر فعال داره. دکتر بهش گفته باید خودش رو تقویت کنه، هر 6 ماه خودش رو معاینه بکنه تا مریضیش فعال نشه. در این صورت جگر، کبد، شش و کلیهش آسیب پیدا میکنه. دوستم ممکنه بتونه چند روز روزه بگیره، اما ترس از اینکه شدیدتر بشه رو داره و جسمش ضعیفتر بشه. تکلیفش چیه؟
خب نکته مهم همین ترس است. این نگرانی، نگرانی عقلاییه. خلاصه زمینه رو داره دیگه. زمینه رو داره. اگر واقعا میترسه و نگرانی دارد از این که اون بیماری به واسطه روزه شدتی پیدا بکنه، روزش رو نگیر.
بله سپاسگزارم. الینا از افغانستان گفته برای سجده واجب قرآن اگر سبحان الله سبحان الله و به همدهی بگوییم سجده ما صحیحه؟ استاد که گفتن مثلا ذکر
لازم نیست، اینم که ایشون فهمیدن ذکر چه اشکالی داره
بیشون. اگه گفتید مستحبه و ثوابی بردید ان شاء الله. خب گفتن آیا استفراغ باعث بطلان روزه میشه؟
خب اینم تقریبا یه چند دقیقه پیش عرض کردیم. ببینید استفراغ عمدی نیست، معمولا بدون اختیاره و این روزه رو باطل نمی کنه، ولی لازمش این است که اون چی که داخل دهان آمده به حلق بر نگردد، یک تخلیه بشه، دو و تمیز بشه، یه شستشوی بده دهان رو، روزش هم ادامه بده.
بله نوشتن در اثر سردرد شدید در طول روز آیا میشه مسکن استفاده کرد؟
خب اگر بناس مسکن استفاده بکنن که دیگه روزشون باید بخورن دیگه، خوردن دیگه.
یه قاعده شما فرمودید، حالا مثلا کسی که اعتیاد داره یا کسی که داروی باید بخوره، حالا 12 ظهر اون رو بخوره اما روزش رو ادامه بده، بعدن یه روز غذا بگیر.
اون با قرص فرق میکنه، اون مریض نبود. ما 2 قاعده داریم، یه قانون داریم برای شخص مریض. شخص مریض اصلا روزه نگیره، اصلا مریضه، مریض روزه نداره. کسی که قرص میخوره اگر این قرص به خاطر بیماریه روزه نداره، ولی اون نه، اون مریض نبود. ببینید من گفتم نون وایس کنار تنور وایس داده، اون به خاطر مریضی نمیخواد اون یک کم آب رو بخوره، اون به خاطر حرجه، یعنی به جایی رسیده که دیگه روزه براش طاقت فرساست، یعنی قابل تحمل نیست. اون به همون اندازه که از اون وضعیت خارج بشه مجازه بخوره، دوباره تا افطار امساک بکنه.
بله نوشتن که خیلی خوب، شاه محمدی از آلمان گفته که مسواک زدن در ماه رمضان چه حکمی داره؟ بارها گفتیم اگر کوتاه بگیم.
رعایت بکنه که آب یا مواد به حلق نرسه اشکالی نداره.
خانم حمید هستم، پیامک میدم. وقتی روزه میگیرم قش میکنم، به روزه هم ادامه بدم یا نه؟
یعنی چی؟ من اینو یعنی خیلی میفهمم.
روزه که میگیرم مثلا وسط روز از حال میره.
میدونم. نه قش میکنم یعنی بیماری سرع داره ایشون؟
فکر نمی کنم.
اگر کسی بیماری سرع داره که دکتر قاعدتا بهش میگه روزه نباید بگیری، تشدید میکنه، بیماری رو تشدید میکنه. اما اگه نه قش میکنم کنایه است، یعنی از حال میرم، از حال میرم، این اگر بیماری ایجاد نمیکنه. الان عرض کردم قانونش رو، وقت اصلا از حال میرم، بنده الان از حال میرم، اینه، درست شد؟ این همون قانون حرجه، یعنی الان من وقتی اینجوری شد ادامه روزه برام قابل تحمل نیست، این بیماری نیست. اینجاست که اون وقت میگیم یه آبی چیز بهش بدم بخوره، آبی، خرمایی، بیسکویتی مثلا فرض کنید چیز بهش بدم سر جاش بیاد، و وقتی به حال عادی برگشت روزه رو ادامه بده، بعدن غذا کنه. به شرط اینکه این بیمار نباشه ها. اگر بیماره که روزه رو اصلا بخوره، اگر بیمار نیست فقط این الان یه دفعه حالش به هم خورد اینجوری شد، این این قانون حرجه، یعنی قانونی است که میگه روزه الان برای این بخواد تا افطار نخوره قابل تحمل نیست، این یه ذره بخوره که دیگه اون قابل تحمل بشه.
بله نوشتن که بعضی وقتا سر نماز سرم خارش میگیره، این رو بخارونم سرم رو نماز باطل میشه؟
نه اینجوری کار نداره.
علیرضا از شهر قدس ممنونم از شما. جلالی از تهران هم گفته در صورتی که اکثر وسایل زندگی متنجس باشه، با توجه به اینکه تطهیر همه اونها مشقت بار و سخته و مرتب بدن یا لباس به اونها تماس داره متنجس می شود و امکان شستن لباس و بدن برای هر نمازم باز سخته. در این صورت با استناد به این حکم که رعایت طهارت و نجاست زمانی که موجب عسر و حرج بشه بر شخص لازم نیست، آیا میشه با همان بدن و لباس نماز خواند؟
بسه ایشون ماشالله خیلی مطالب رو ردیف کردن. اولا اینکه اکثر وسایل زندگی نجس بشه خیلی کم پیش میاد، یه چنین چیزی خیلی نادره. اکثر وسایل زندگی یعنی هم فرش و هم مبل و هم در و هم دیوار و هم تلویزیون، واقعا این خیلی کم پیش میاد. یک. دوم اینکه به فرضم همه اینها، نه اکثرش، همش نجس شد، اینا چه ارتباطی با نماز ما داره؟ واقعا چه ارتباطی با نماز ما داره؟ نماز ما فقط مرتبط است با لباس ما، این لباس ما پاک باشه، بدن ما پاک باشه. حتی مکان نمازگزار اگر نجس باشه ولی خشک باشه اشکال نداره، هم مکانش چه رسد به بقیه چیزها. شما میگید که نه این برای نماز من، خب در و دیوار و پیکر و فلانی حرفا نجس.
مثل یک خانومی که حالا یک جایی تماس گرفته بود توی یکی از برنامه ها، میگفت که من سقف خونم نجس شده، برای نمازم مشکل داره. یا نه
ارتباطی نداره. من اینو بارها و بارها عرض کردم و البته خارج از مسائل شرعی توصیه‌ام کردم که اینا رو خیلی بهش اهمیت ندیم. بحث پاکی نجاست مثل حلال و حرام نیست، تو حلال و حرام آدم باید اهمیت بده، اینا رو اهمیت ندیم. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ تو نماز ما دخالتی نداره. شما حتی اگر جای نمازتون نجس هم باشه ولی خشک باشه، یه سجاده بندازید وایسید نماز بخونید، کافیه. لباستون پاک باشه کافیه، این مقدار کافیه. اینا فرمودی. اما اینکه بقیه چیزها حالا نجس یا پاکه، خب باشه، سرامیک کف اتاق مثلا میگم، مثلا فرض کن، یا مبل مثلا، بله ممکنه بگی که خب مبل من اگر نجس باشه، من با لباس تر اگر بشینم یا دست تر بزنم، مگه همه مبلتون شما نجسه؟ همه مبلتونه؟ اینا بهش دقت بکنن. ببینید الان بنده نشستم رو اینجا، فرض بر این است که این مبلی که من روش نشستم به اندازه یک کف دست ممکنه نجس باشه، اصلا یقینا درسته و من نمیدونم کجاشه، اصلا نمیدونم کجاشه. بچه نشسته بود روی این، نم زد، یه جایش نجس شد، خوش شد رفت. الان اگر بنده با لباس تر بنشینم روی این مبل و نمیدانم آیا لباس ترم به همون قسمت نجس خورد یا نخورد، نمیدونم، بنابراین لباسم پاکه.
بسیار.
مگر اینکه مبل همش نجسه، من قطعا اگر بنشینم روی این مبل لباس تر، یقینا چیه؟ یقینا لباس من نجس خواهد شد. اینجورم که پیش نمیاد که همه مبل که نجس نمیشه، که همه فرش هم نجس نمیشه، یه گوشش مثلا نجس.
خیلی خوب استاد وحیدپور، خیلی ممنونم که کوتاه پاسخ میدید، هرچند توضیحات مفصل هم دارن. محمدزاده از آلمان، مارینا از لندن، حامد از اصفهان، معینی از قزوین، آقای دکتر آذرسینان باز کمک کردن، بیگلری از تهران و خیلی های دیگه که پیامک دادن، پیامکتون رو میخونم. نوشتن من خونه ندارم، باید خمس بدم؟
خب ملاک این که خمس بدم یا ندم داشتن خونه و نداشتن خونه نیست. ملاک اینه که انسان اگر درآمدی داشت و نظم مالی به این درآمد داد، یعنی براش قشنگ حساب گذاشت و سال قرار داد، امروز دید که سر سال خمسی است، امروز ششمه خرداد، دید سر سال خمسی است، حالا من خونم نداشته باشم ولی یه پولی دارم پسنداز کردم یا یه جنسی دارم مصرف نشده، بله ممکنه منظور ایشون این باشه، میگه خونه ندارم یعنی پولو جمع کردم خونه بخرم.
همینه.
اگر پولو جمع کردی برای اینکه خونه بخره، باید ببینه مقلده کدام بزرگواری، چون بعضی از آقایون مراجع میگن اگر پولی رو جمع کردی برای اینکه خونه بخره، اگر واقعا زمانشه، یه وقتی است که مثلا بچه است، بابای داره پول براش جمع کنه برای خونه، نه اون نه، ولی نیازشه، یه جوونی است که الان باید ازدواج بکنه، برای ازدواجم خب خونه، مسکن و خونه میخواد. اینو بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که خمس نداره، بنابراین توی این مسئله حتما به فتوای مرجع تقلیدشون مراجعه کنید.
بله استاد، نوشتن کسی که نمیتونه حالا به هیچ وجه روزه بگیره، بر فرض بگیم که این قطعی است، کفاره باید بده؟
اگر کل سال رو نمیتونه بگیره، یعنی به خاطر بیماری کل سال رو مریض هست، فقط برای هر روزش حدود 1 کیلو همون مواد غذایی رو به فقیر بدیم.
بله، من هر 3 ماه آزمایش خون دارم و باید صبح بدون صبحانه برم و آزمایش بدم. آیا روزم باطل یا نه؟ بلوری از آلمان.
آزمایش خون روزه رو باطل نمیکنه، یعنی خونگیری، اهدای خونم همینطور. کسی میخواد بره سازمان انتقال خون به شرط اینکه ضعف شدید نیاره، چون ضعف شدید بیاره من مشکل برای روزش ایجاد میکنه. ولی آزمایش خون معمولا اینقدر نیست که ضعف اونجوری بیاره.
بله، نوشتن که میخواستم بدونم ما خانم ها برای نماز خوندن باید جوراب بپوشیم؟
کجا؟ یه وقت تو خونه خودشه، در معرض نگاه مرد نامحرمی نیست. 3 موضع استثناء شده: گردی صورت میتونه باز باشه، دستها تا مچ باز باشه، پاشم تا مچ باز باشه، این اشکال نداره تو خونه خودش. اما یه وقت هست که نه خیر، یه جاییش که مرد نامحرم رفته مهمونی، جای مرد و زن هم جدا نیست، حالا میخواد نماز هم بخونه، مردای نامحرم هم هستن، اونجا پاشو بپوشه.
بسیار خوب. استاد، راجع به این که آزمایش خون، خب حکمش رو فرمودید، تزریق خون چطور؟ این هم روزه رو باطل نمیکنه؟ بعضی نیاز دارن که بهشون خون زده بشه.
به فرض اینکه روزه رو میتونه بگیره.
آره.
اون شخصی که مثال میذارم دیالیز میباشه، اون دیگه بنده خدا روزه رو چجوری میخواد بگیره؟ این باید هی چند روز یه بار بره دیالیز بشه، خونم بهش بزنن. ولی فرض اینه دیگه، حالا به قول معروف میگن که واسه در مغازه همه چی باید باشه، حالا تو سوالات ما هم همش باید باشه دیگه، ما فرض رو بر این بگیریم. اگر بتواند روزه رو بگیره و تزریق خون در هر صورت نشانه این نباشه که این شخص مریضی است که روزه برای ضرر داره، روزه شو بگیره، تزریق خونم بکنه، روزش هم مشکلی
نداره. نوشتن ما تو روی دیوارهامون عکس هست، البته سمت قبله نیست، برای نمازهامون مشکلی پیش میاد؟
در مکانی که عکس باشه نماز مکروهه، ولی اینکه روبروش هم نباشه.
بله، یعنی اصلا توی یه خونه ما داریم یه اتاق.
اتاقه، توی این اتاقه
من دارم رو به این ور نماز میخونم، بعد سمت راست من یه سری عکسایی هست،
عکس باشه
بازم مکروه؟
بعضی از بله، اگر رو به رو باشه که قطعا مکروه، یعنی ثواب نماز کم میکنه، اینو همه فرمودن. ولی این که در اون اتاق عکس باشه هر چند رو به روی من نباشه، یعنی در جهت قبلم نباشه، اینم بهترینه که نباشه، ولی در این حال نماز باطل نمیکنه.
نیست. گفتن 100 تومن برای حسینیه نذر کردم، آیا میتونم نصفش رو به فقیر بدم؟
اگر نذرشون با جمله مخصوص شرعی بوده، اینجوری بوده، یعنی برای خداست، بر گردن من، بر عهده من که 100 تومن مثلا به مسجد بدم، اینجا دیگه قابل تغییر نیست، باید به نذرشون عمل بکنه.
بله. محمدزاده از آلمان هم گفته خیلی ممنون به خاطر برنامه خوبتون، از دعای خیر ما رو فراموش نکنید. ما هم همچنین التماس دعا داریم از شما. و مارینا از لندن هم گفتن که ممنون از برنامه‌تون، از شما بزرگواران التماس دعا دارم. ما هم از شما خوبان التماس دعا داریم که در اون شرایط باز هم همراه هستید و مثل بعضی ها دچار بعضی از اتفاق ها نشدید. معینی از قزوین هم گفته نماز روزهاتون قبول باشه. حامد از اصفهان هم که سوالش رو پاسخ دادیم و دوستی نوشتن من پول رو اشتباهی خرج کردم و دیگه واقعا توان پرداختش رو ندارم، همون داستان تلافروش رو اصفه کنم. حالا شنیدم که تلافروش مرده و من با پسرش معامله کردم و راستش میترسم به فرزندش بگم و آبروریزی بشه، اینو باید چه کار بکنم؟
خب ببینید، چون که اون شخص وارث داره، شما نمیتونید برید به فقیر بدید، رد مظالم بدید، به وارث باید بدید، به همون پسر. منتها الان اگر دارید که خب بدون این که بهش بگید که چه اتفاقی افتاده پول رو بدید بهش، به یه نحوی بهش بدید. چون بارها عرض کردیم لزوم نداره که ما به طرف بگیم که چی شده، شما به نیت این که دینتون رو ادا کنید به وارثش بدید. اگرم ندارید، فعلا ندارید دیگه، اتفاقی نمیفته، المفلس و فی امان الله. هر وقت انشالله مالی پیدا کردید، وقت تکلیف دارید که برید اون بدهیتون رو بدید.
بله. احمد از آمریکا گفته سلام آقایان سوری و وحید پور عزیز. در آمریکا
سلام و رحمت الله.
و علیکم السلام. در آمریکا شهرها خیلی بزرگه و شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ چسبیده. حال آخر شهر رو چطور باید حساب کرد برای 40 تا 45 کیلومتر برای نماز و روزه؟ احمد از آمریکا.
تو ایران هم ما داریم گاهی، مثلا در شمال، در مازندران، در گیلان داریم، شهرهایی هستن یا شهرم نباشن، فرض بفرمایید که حالا
محل منطقه سکونت،
بله محل منطقه سکونت جداست، دوتا با هم چسبیده. اگر اینها یکی حساب بشه که خب معلومه دیگه، باید کسی که میخواد عبور بکنه خارج بشه از آخرین خانه های مسکونی اون دومیه، وقتی خارج شد میشه ابتدای مسافرتش، از اونجا حساب بکنه. ولی اگر به هم نچسبید، یکی حساب نمیشه، یکی نیست، دوتاست، ولی فاصله خیلی کمه،
مثل تهران و شهرره خودمون یه جورایی.
بله تهران شهرره عرفن دوتاست ولی به هم چسبیده، عرفن دوتاست ولی به هم چسبیده. اینجا اگر کسی بخواد مسافرت بکنه، آیا از آخر تهران حساب بکنه وقتی میخواد بره بیرون، یا از آخر شهر ری مثلا، از شهر ری میخواد عبور کنه بره؟ برخی از آقایون فقها ولی که این دوتا شهر است ولی چون به هم چسبیده یکی حساب میکنه. ما بازم داریم، من نمونهشو میگم، مثلا الان در استان یزد وقتی شما عبور میکنید بلدی دیگه سر وقتی میخواد برید، بعد از نائین میرید اردکان، بعد میرید میبود، بعد میرید یزد. اردکان یه شهره، میبود یه شهره، ولی اردکان که تموم میشه شما وارد شهر میبود میشید، کاملا به هم چسبیده است. خب ما این مسئله رو داشتیم، یعنی اهالی اونجا این مسئله رو پرسیدن که خب ما الان میخوام بریم یزد، یزد حد ترخص ما کجا حساب میشه؟ از اردکان میریم بیرون، حد ترخصمون کجاست؟ وارد شهر میبود میشیم. عرض کردم این دوتا وقتی به هم چسبیده باشه، بعضی از آقایون مثل مقام رهبری نظرشون این است که این دوتا یکیه، بنابراین خروجی شما زمانیست که از اون شهر دومیه
برید بیرون.
برید بیرون.
بله. خب یکی از بیننده های پیامک داده، حالا من اسمشون رو نخونم، فقط با فامیلی حسینی، گفتن که شوهر و 5 تا بچه دارم، دولت آلمان به ما پول میده اما کلش رو همسرم میگیره، فقط یه 50 یورو خرجی میده. از این مقدار پول رو من یه مقدار رو ذخیره میکنم برای پدر مادرم در ایران میفرستم، اون نمیخواد که این اتفاق بیفته و راضی نیست، گاهی قرآن میاره میگه قسم بخور که تو پولی نفرستادی. بعد آیا این گناه هست یا خیر اگه من پول بفرستم؟ و پولی که آلمان میده هر کس حقش جداگانه است، ولی شوهرم پولا رو میگیره، آیا علکی قسم بخورم یا نه؟
من باید اون خیلی سریع بگم.
آره.
ببینید اگر اون پولی رو که دولت میده سهم هر کسی جداست،
که یه بارم عرض کردیم، بله. چون من اطلاع دارم همین هست.
خیلی خوب. اگر سهم جداست واقعا سهم خودش رو این خانم طلب داره از مرد، علاوه بر نفقه، نفقهش هم جداگانه از شوهر طلب داره، این دو چیز میشه، هم خرجی زندگیش رو طلب داره، همون سهمم که دولت داده طلب داره، شوهر باید بهش بده، شوهر واسطه است، دو طلب داره. اگر واقعا این مقداری که شوهر به این خانم میده کمتر از نفقه است، اون سهمرم نمیده، این پولی که میده به این خانم دیگه مال خودشه، بنابراین حق اینم داره که کم بگذاره و یه مقدارشو پسنداز کنه، میخواد به پدر مادرش هم بفرسته، دیگه اشکالی نداره.
نداره. اینجا وقتی مجبورش میکنه قسم بخوره چی بگه؟
قسم دروغ یعنی بخوره؟ اگر ناچار باشه واقعا چاره ای نداره، یعنی قسم دروغ نخوره، نزاع اختلاف گاهی به طلاق کشیده میشه، منتها خیلی هم میدونید دیگه بعضی از
افراد، بله بعضی غیر منطقی ان اساس،
بسیار بسیار بعد حالا چه بگیم بماند دیگه.
خیلی خوب،
اون وقت اینجا ناچاره، اشکال نداره.
یک دقیقه فرصت داریم. امیری از اتریش گفته مسواک زدن روزه رو باطل میکنه یا نه؟ گفتیم دیگه استاد فهمیدن اگه چیزی مواد یا حالا غذایی که مونده پایین نره مانعی نداره. آیا مالیدن نمک به بدن در سونا اشکال داره؟ نوری از آلمان.
نه، یعنی از چه جهت؟ از این جهت که مثلا
نمیدونم در سونا میرن نمک به بدنشون میزن، حالا مثل که یه سری خوبی هایی داره برای بدن خوبه،
نمیدونم شبهشون از چه جهتی، ولی اشکال نداره. میگم شاید از نظر اینکه مثلا اسرافه، نه اگر واقعا مفید فایده است، جنبه چی داره، جنبه دارویی مثلا داره، نه اشکال نداره،
مانعی نداره. بسیار خوب، خیلی ممنونم آیه وحیدپور عزیز، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید.
بنده متشکرم.
سپاسگزارم
شما و همه بینندگان خوبمون. این همه حجم پیامک ها خلاصه نشانه این است که لطف میکنند و به ما عنایت دارن. دوستان شبکه از شب اتاق فرمان، تصویر بردارمون جناب آقای رشیدی، همه دست به دست هم میدیم که این برنامه انشالله اونجوری که میتونه مفید باشه روی آنتن بره.
بله سپاسگزارم. فقط یک جمله التماس دعای خیر در لحظه افطار و سحر، فردا زنده باشیم بازم هستیم. یا علی مدد. اللهم صل علی